رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه نیم ساعتی دری شامگاهی رادیو آشنا را با سرخط خبرها آغاز می‌شویم که میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
ربوده شدن 11 باشنده سرپل از سوی گروه طالبان، زخمی شدن 2 نفر در اثر حمله انتحاری در هرات و کشته شدن 25 نفر در اثر انفجار در یک کارخانه در یمن.
شنونده های گرامی، امروز چهارشنبه 12 حمل سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با اول اپریل سال 2015 میلادی. در گزارش ها این مطالب را گنجانیده ایم. برگزاری نمایشگاه صنایع ملی افغانستان در کابل، تازه ترین ها از مذاکرات هسته ای ایران با گروه 5+1 و سخنرانی صدر اعظم ژاپن در کنگره ایالات متحده، موضوعات است که به سمع شما خواهد رسید. امید تا آخر از این برنامه با ما باشید. تفصیل خبرها را میرویس رحمانی و نجیب خلیل تقدیم می‌دارند.
با تقدیم سلام. مسئولین محلی در ولایت سرپل میگویند که صبح امروز 11 باشنده ولسوالی بلخا به سوی افراد گروه طالبان ربوده شدند. جزئیات بیشتر این مطلب را از همکارم میرویس بیژن می‌شنویم که همین اکنون روی خط تلفن با ماست. بفرمایید آقای بیژن.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آشنا آمریکا. مسئولین محلی در ولایت سرپل در شمال افغانستان میگه که صبح امروز 11 فرد منکره که از مسیر مرکز سرپل به طرف ولسوالی بلخاب و همچنان از ولسوالی بلخاب به مرکز سرپل می آمدن، در منطقه دامرده که مربوط به قریجات ولسوالی تانچارک میشه، 11 نفر از موتورهایشان تا کرده و اینا رو طالبا با خود برده. هرچند مسئولین امنیتی موضوع را تا هنوز نه تایید و نه رد کردن، ولی اعضای شورای ولایتی میگه که تلاش ها به وزرای قومی به خاطر ردیابی و رهایی افراد جریان داره، ولی مسئولین محلی از دادن جزئیات به این باره خودداری میکنن.
آقای بیژن، آیا در ارتباط به ربوده شدن این افراد کسی گرفتار شده؟
تا هنوز نه. هرچند مسئولین شورای ولایتی سرپل این موضوع به طالبان رفت میده، ولی تا هنوز نه طالبان و هیچ گروه دیگه مسئولیت این واقعه را به دوش نگرفتن.
ممنون، سپاس از شما آقای بیژن.
ادامه خبرها. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه 16 نامزد وزیر را برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. در میان فهرست نامزد وزرای جدید 4 زن نیز حضور دارند، اما تا کنون کسی به عنوان وزیر دفاع ملی از سوی حکومت وحدت ملی نامزد نشده است. تاریخ آغاز روند رأی اعتماد به نامزد وزرای جدید تا کنون از سوی ولسی جرگه تعیین نشده، اما شماره از نمایندگان ولسی جرگه می گویند که بررسی اسناد تحصیلی 16 نامزد وزیر در ظرف یک هفته آغاز خواهد شد.
یک حمله انتحاری در ولایت هرات 2 غیر نظامی را زخمی ساخت. اصیل الدین جامی، سرپرست ولایت هرات، میگوید که این حمله انتحاری در ولسوالی انجیل آن ولایت حوالی ساعت 5 عصر امروز چهارشنبه رخ داد. در یک خبرنامه وزارت داخله افغانستان آمده که در اثر این حمله یک غیر نظامی زخمی، شخص انتحار کننده کشته و یک آدم موتر تخریب شده است.
جاری شدن سیلاب در ولایت سرپل جان یک زن را گرفت و ده ها جریب زمین زراعتی را تخریب کرد. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی سرپل در صحبت با صدای امریکا گفت که در اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی سوزمقلعه و مرکز آن ولایت بیش از 40 خانه نیز ویران شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر تیکریت امروز چهارشنبه نیز ادامه پیدا کرد. محمد سالم الغبان، وزیر داخل عراق، گفت که نیروهای عراقی تلاش دارند تا تیکریت را از وجود آخرین بقایای تندروان گروه دولت اسلامی پاکسازی کنند. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق روز قبل به نیروهای نظامی کشورش به خاطر پیشروی در شهر تکری تبریک گفت و عملیات بازپسگیری آن شهر از گروه دولت اسلامی را یک نقطه عطف تاریخی خواند. عبدالباری زیباری یک عضو پارلمان عراق در صحبت با صدای آمریکا گفت که بخش های عمده تکریت مرکز ولایت سنی نشین صلاح الدین توسط نیروهای عراقی بازپس گرفته شده است.
وزارت داخله مغرب میگوید که یک شبکه را تخریب کرده که از میان شهروندان جوان آن کشور برای جنگ در کنار گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق سربازگیری میکرد. در اعلامیه وزارت داخله مغرب آمده که این شبکه در شهر شمالی فز قرار داشت. جزئیات بیشتر در مورد تعداد افراد بازداشت شده ارائه نگردیده است. این در حالی است که وزارت داخله مغرب هفته گذشته از تخریب یک شبکه دیگر خبر داد که افراد آن در چندین شهر بزرگ آن کشور در پی ترور مقامات ارشد ملکی و نظامی مغرب بودند.
در اثر انفجار در یک کارخانه تولید لبنیات در غرب یمن حداقل 25 نفر کشته شد. جزئیات بیشتر را از صدف غیاسی میشنویم.
تاکنون روشن نیست که آیا این انفجار در اثر حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی به وقوع پیوست یا اینکه جنگجویان مخالف حکومت مسئول آن می باشد. مقامات و شاهدان عینی می گویند که قبل از این انفجار هواپیماهای جنگی ائتلاف بر رهبری سعودی شماری از اهداف را در شهر بندری حدیده بمباران کردند، شهری که کارخانه لبنیات در آن موقعیت داشت. شماری از شاهدان می گویند که این شهر مورد بمباردمان شورشیان نیز قرار گرفته است. ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که در 5 روز نخست حملات هوایی به رهبری سعودی در یمن بیش از 90 غیر نظامی کشته و حدود 360 نفر دیگر زخمی شده است.
ادامه خبرها. محمدو اسوفو رئیس جمهور نیجر میگوید که پایان گروه بوکو حرام فرا رسیده است. او در صحبت با صدای آمریکا گفت که هرچند بوکو حرام کاملا از بین نرفته، اما عملیات چند ملیتی علیه آن گروه سبب شده تا بوکو حرام شدیداً تضعیف گردد. نیروهای نایجیر، چاد و کامرون با راه اندازی یک عملیات تهاجمی از ماه جنوری بدین سو توانستند تا تندروان بوکو حرام را از بسیاری مناطق تحت کنترلشان در شمال شرق نایجیریا بیرون رانند.
محمدو بوهاری رئیس جمهور منتخب نایجیریا میگوید که کشورش راه دموکراسی را برگزید و به حکم روایی تک حزبی بر نایجیریا پایان داد. جزئیات بیشتر را باز هم صدف غیاسی تقدیم میکند.
کمیسیون انتخابات نایجیریا امروز چهارشنبه آقای بوهاری را رسما برنده انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه اعلان کرد. محمد بوهاری توانست رقیبش گودلک جاناتان رئیس جمهور کنونی نایجیریا را با تفاوت بیش از 2 میلیون رای در انتخابات شکست دهد. آقای بوهاری ساعت پس از اینکه رسما برنده انتخابات اعلام شد، گودلک جاناتان را یک حریف شایسته خواند و گفت که به رقیبش دست دوستی دراز می‌کند. بر اساس ارقام رای شده از سوی کمیسیون انتخابات نایجیریا، محمد بوهاری 15.4 میلیون رای و گودلک جاناتان 12.9 میلیون رای به دست آوردند.
اداره خودمختار فلسطین امروز چهارشنبه رسما عضو محکمه بین المللی جرایم شد. اداره خودمختار فلسطین گفت که با پیوستن به محکمه بین المللی جرایم در پی انتقام جویی علیه اسرائیل نبوده، بلکه خواستار عدالت در برابر جرایم جنگی آن کشور است. فعالین عدالت بین المللی با استقبال از پیوستن فلسطینیان به محکمه بین المللی جرایم، آن را یک فرصت برای آوردن حسابدهی به بحران طولانی مدت بین فلسطین و اسرائیل خواندند. اسرائیل عضو محکمه بین المللی جرایم نیست، اما رهبران ملکی و نظامی آن کشور در صورت اثبات اتهامات جرایم انجام شده در سرزمین های فلسطین می توانند مجرم شناخته شوند.
و در خبری اخیرین که سفارت ایالات متحده در کابل امروز از آغاز پذیرش درخواست برای 3 برنامه تحصیلی در امریکا خبر داد. هزینه این 3 برنامه تحصیلی از سوی حکومت ایالات متحده پرداخته می شود. این برنامه ها شامل اعطای درجه تحصیلی نبوده و برای ارتقای ظرفیت افغان های واجد شرایط برانداخته شده است. علاقمندان می توانند با رجوع به صفحه اینترنتی سفارت ایالات متحده در کابل معلومات بیشتر در مورد شرایط این 3 برنامه حاصل کنند. درخواست برای اشتراک در این برنامه های تحصیلی باید پیش از اول جون به سفارت امریکا فرستاده شود. پایان خبرها.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با صدراعظم استرالیا موفقیت تیم کرکت استرالیا را در جام جهانی کرکت سال 2015 تبریک گفت و همچنان از مهمان نوازی آن کشور از تیم کرکت افغانستان که برای اولین بار در این جام شرکت کرده بود قدردانی کرد. تورنمنت آزاد تنیس میامی که چهارشنبه 25 ماه مارچ در شهر میامی ایالات متحده آغاز شده است تا یک شنبه 5 ماه اپریل جریان دارد. در این تورنمنت مثل هر سال شماری از بازیکنان برتر جهان تنیس چون رافائل نادال، اندی موری، نواک جاکوویچ، واورینکا و شماری دیگری از بازیکنان تنیس از کشورهای مختلف جهان شرکت دارند. در آخرین دوره مسابقات رافائل نادال اسپانیایی بازیکن شماره 3 جهان و استانیسلاس واورینکا سوئیسی به شکل غیر منتظره در برابر حریفهایشان شکست خوردند. مسابقات آزاد تنیس میامی به مرحله 1/8 نهایی وارد شده است. بالا هم خبر اقتصادی. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد در حالی که قزاقستان و تاجیکستان در جریان ماه فوریه ذخایر طلای خود را افزایش دادند، ولی روسیه و اوکراین در این مدت میزان ذخایر طلای خود را تقریباً بدون تغییر حفظ کرده‌اند. با گزارش نشریه بلومبرگ بر اساس این گزارش، قزاقستان تا ماه فوریه 196 تن ذخایر طلا در اختیار داشته است. این رقم در ماه جنوری به 193 تن رسیده بود. میزان ذخایر طلای روسیه نیز در این مدت به 1207 تن رسیده است. روسیه پنجمین ذخایر بزرگ طلای جهان را در اختیار دارد. بانک‌های مرکزی جهان در 5 سال گذشته میزان ذخایر طلای خود را افزایش داده و از دهه 1980 میلادی به این سو همواره فروشنده ذخایر طلا بوده اند.
صنعتکاران افغان با شرکت در نمایشگاه صنایع.
خب شنونده های گرامی، شما به رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن گوش میدین. ساعت 7:42 شب به وقت کابل است و 11:12 هم به وقت واشنگتن. انواع محصولات و تولیدات صنایع در نمایشگاه کابل به منظور بازاریابی به صنایع ملی افغانستان به نمایش گذاشته شده است. آن نمایشگاه روز سه‌شنبه توسط رئیس جمهور افتتاح شد و تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت. گزارش در این مورد از فوزیه احسان می‌شنوید. خب تا زمانی که ما بتونیم گزارش به سمع شما برسانیم، باید بگیم که پس از این گزارش تازه ترین ها را در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5+1 خواهید شنید و خبرنگار سرویس فارسی صدای امریکا خانم نیلوفر پور ابراهیم از شهر لوزان سوئیس، جایی که مذاکرات راه اندازی شده و جریان داره، به صورت مستقیم در خط تلفن خواهیم داشت و تازه ترین ها را در دوباره به سمع شما خواهیم رسانید. اکنون هم توجه شما را به گزارش در مورد نمایشگاه صنایع ملی افغانستان جلب می‌داریم.
صنعتکاران افغان با شرکت در نمایشگاه صنایع ملی تلاش می‌کنند برای محصولات و تولیدات خود بازاریابی کنند. صنعتکاران افغان می‌گویند برگزاری این نمایشگاه برای معرفی محصولات افغانستان و جلب مشتریان داخلی برای فروش تولیدات این کشور کمک میکند. حنیفه فاطمی رئیس شرکت شیرین قهرمان لیمیتد که انواع صنایع دستی را در این نمایشگاه به فروش گذاشته است در مورد میگوید:
نمایشگاه دیگه این تولیدات ما در چشم مردم آشنا میشه، مردم از دیدن میکنن، کسی که علاقه داشت خریداری میکنه که نداشت میبینن، لذت میبرن، خوش میشن که اینی افغانستان ما اینقدر ترقی کرده و اینی استعداد با خود داره، اینی چیزای خوب تولید کردن میتونه.
نصیر احمد الکوزی حبوبات و میوه های خشک را در این نمایشگاه عرضه کرده است. او میگوید میوه خشک و حبوباتی را که به نمایشگاه گذاشته همه در افغانستان پروسس و بسته‌بندی شده است.
مواد ما به خود افغانان معرفی میشه که مواد خود کشور ماست و مواد ما بیشتر شناخت پیدا میکنه. خود دکتر صاحب اشرف غنی دیر زمان بسیار تشویق کرد، یعنی محصولات خود ما را پرسان کرد که محصولات از کجا است. گفتم شرکت مروارید افغانستان خود ماست، در ولایت هرات تولید میشه. بسیار تشویق شدیم از طرف رئیس جمهور و از طرف مردم بسیار تشویق میکنم.
اما نصیر احمد الکوزی میگوید بخشی از مواد با کیفیت افغانستان به کشورهای همسایه قاچاق میشود و با مارک آن کشورها به فروش میرسد. او میگوید یگانه خواستش از دولت این است که جلو قاچاق تولیدات و محصولات افغانی به کشورهای همسایه را بگیرد.
مواد از افغانستان است، بهترین مواد از افغانستان است، ولی به نام از او در کشورهای خارج به فروش میرسد. ما اولین خواست ما از دولت ما می است کوشش کنه که مواد خود ما را خود ما پروسس کنیم، خود ما تولید کنیم، خود ما فروش برسانیم.
قربان علی جمشیدزاده قالین های رنگارنگ دست بافت افغانی را در این نمایشگاه عرضه کرده است. او خواستار بیشتر شدن برگزاری نمایشگاه های محصولات افغانی است.
ایجاد همچون نمایشگاه ها بسیار ارزشمند است برای ما. متاسفانه که دیر بود همچون نمایشگاه طرف حکومت ما دایر میشه. فروشات قالین های افغانی ما، قالین های تولیدات شرکت ما زیادتر صادر میشه بیرون از کشور. بسیار کم با اصطلاح بگیم که در داخل افغانستان استفاده میکنه.
تولیدات افغانستان که در این نمایشگاه عرضه شده است استقبال مردم را نیز با خود دارد. فاضله خانمی که برای خرید به این نمایشگاه آمده در مورد میگوید:
راضی هستیم، بسیار قیمتای مناسب، بسیار جنسای عالی، کیفیت با کیفیت بسیار خوبش و ما به خدا گراست پرسند. ما همه چیزش نو دیدیم، همه چیز بر ما نو است. یک اگر دسمال تر است، یک اگر دیگه چودن از و دیگه بخار است، همه چیزش بر ما نو است و با افتخار است بر ما. این همی چیزایی که میدینیم، حال ما دیدیم که نمی چیزایی که نو تولید شده بسیار کیفیت با کیفیت بالا داره، بسیار ما خوش شدیم.
انواع قالین های افغانی از ولایات مختلف، میوه های خشک، حبوبات، لبنیات، انواع ظروف، لباس، زیورات و موترسایکل های افغانستان و دیگر محصولات در این نمایشگاه عرضه شده است. این نمایشگاه به روز سه‌شنبه در خیمه لوی جرگه توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح شد و تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه به ابتکار آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان راه اندازی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدر اعظم ژاپن در اواخر ماه جاری در مقابل یک نشست مشترک کنگرسی ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد. توقعاتی وجود دارد که شینزو آبه از این فرصت برای پاسخگویی به تقاضاهای منطقه‌ای مبنی بر عذرخواهی عامه به خاطر جنایاتی که سربازان ژاپنی در زمان جنگ دوم جهانی مرتکب شدند استفاده کند. گزارش برایدن پدن خبرنگار صدا آمریکا را از محمد هاشم حبیب زاده می‌شنوید.
صدر اعظم ژاپن پیش از سفر به ایالات متحده در مورد موضوعی از زنان صحبت می‌کند. در جریان جنگ دوم جهانی بیش از 200 هزار زن در آسیا مجبور ساخته شده بودند که من حیث برده های جنسی کار کنند و خواهشات جنسی سربازان ژاپنی را برآورده سازند. آقای ابی در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت زمانی که او در مورد درد و رنج آن قربانیان توسط قاچاقچیان انسان فکر می کند اندوهگین می شود. این سخنان صدر اعظم ژاپن تأثیر اندک بر آن سیون می نماینده برده های جنسی داشت. زنانی که از آن جنگ زنده ماندند او کنون بیش از 90 سال دارند. سیون که نماینده شورای کوریایی برای برده های جنسی نظامیان ژاپن است میگوید که بر سخنهای آقای ابی اعتماد کامل ندارد.
فکر می کنم که در عقب استفاده از واژه قاچاق انسان مفهوم پنهان شده است که هدف آن پوشش ماهیت بهره برداری جنسی می باشد.
آقای ابی برای کسب حمایت سیاسی و اجندایش به ملی‌گرایی و وطن دوستی تعهد کرده است. اجندای آقای ابی شامل تعدیل قانون اساسی ژاپن است تا آن کشور در منطقه نقش فعال‌تر نظامی و پالیسی‌های اقتصادی غیر محافظه‌کارانه داشته باشد. بازدید آقای ابی از مزار جنجال برانگیز جنگ دوم جهانی که برخی مجرمین جنگی ژاپن نیز در آن دفن است باعث خشم مردم در کره جنوبی و چین شد. برخی از ملی‌گرایان ژاپن میگویند که این زنان مجبور ساختن نشده بودند، بلکه آنان خود رضاکارانه روسپیگیری میکردند. مقامات کابینه ژاپن میگویند که حکومت ممکن اعلامیه کنوه سال 1993 را تغییر دهد که در آن از این زنان عذرخواهی و اظهار ندامت صورت گرفته بود که بیشتر جنجال ها را دامن خواهد زد. تحلیلگران میگویند که نظریات مخالفین و حامیان حکومت بازتاب دهنده دیدگاه آقای ابی نیست، اما آنسیون میگوید که آقای ابی اعتمادش را از دست داده است.
این نخستین بار نیست که آقای ابی میگوید که از آن اعلامیه ها حمایت خواهد کرد. اگر چنین هم شود این اقدام اعتماد او را احیا نمی کند، زیرا اعمال او اظهاراتش را نفی می کند.
با آن هم برای حل این نارضایتی ها پیشرفت های دیپلماتیک صورت گرفته است. وزرای خارجه ژاپن، چین و کره جنوبی با تازگی پس از 3 سال با هم ملاقات کرده و موضوعاتی را به بحث گرفتند که این کشورها را از هم دور نگه داشته است.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا از 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات دارد. اکنون آواز ما را از واشنگتن میشنوید. مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران روز چهارشنبه سر گرفته شد، اما به زودی زیر تأثیر اظهارات جوانب مذاکره کننده قرار گرفت. هیئت مذاکره کننده به خاطر دسترسی به یک توافق نهایی ضرب الاجل تعیین شده 31 مارچ را نادیده گرفتند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک بار دیگر نگرانی خود را از برنامه هسته‌ای ایران ابراز داشته و هر گونه توافق را به خطر امنیت اسرائیل، شرق میانه و جهان تلقی کرده است. به مطلب در رابطه از من قدیر مشرف توجه کنید. معین وزارت خارجه ایران میگوید که اگر جوانب مذاکره کننده بتوانند در تهیه متن اعلامیه پیشرفت حاصل کنند، ممکن تا اخیر روز چهارشنبه اعلامیه مشترک به نشر برسد. عباس عراقچی اما تذکر داد که اعلامیه حاوی جزئیات نخواهد بود. در این حال یک تن از مقامات ارشد غربی که نخواست نامش افشا شود به اسوسییتد پرس گفته است که تاکنون هیچ توافقی روی اعلامیه صورت نگرفته و هیئت مذاکره کننده ایرانی هیچ اسنادی را که حاوی جزئیات نباشد نخواهند پذیرفت. وزارت خارجه آلمان در توییتر خود نگاشته است هیچ توافقی صورت نگرفته اما پیشرفت قابل مشاهده است. عراقچی از موجودیت اختلافات در بخش تسهیل تعزیرات بر ایران و تحقیقات و پیشرفت غنی‌سازی یورانیم نام برد. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه یک بار دیگر نگرانی خود را از هر گونه توافق میان ایران و گروه 5+1 ابراز داشته، آن را یک توافق بد خواند که اسرائیل منطقه و جهان را با خطر مواجه می‌سازد.
اکنون وظیفه جامعه بین المللی است تا برای دستیابی به یک توافق بهتر تاکید ورزد. یک توافق بهتر به طور قابل توجه زیربناهای اتمی ایران را عقب می راند. یک توافق بهتر که منجر به رفع محدودیت ها از برنامه هسته ایران گردد و برخورد ایران را دگرگون خواهد کرد. ایران باید با تهاجمات خود در منطقه خاتمه بخشد. دهشت افغانی ایران را در سراسر جهان و تهدید آن کشور را برای نابودی اسرائیل متوقف سازید.
آقای نتانیاهو افزود که آن شرایط باید غیر قابل مذاکره باشد. هیئت مذاکره کننده ایران و گروه کشورهای شامل چین، بریتانیا، فرانسه، روسیه و ایالات متحده ضرب الاجل 31 مارچ را نتوانستند عملی کنند و به یک توافق نهایی دست یابند، اما توافق کردند تا مذاکرات را ادامه دهند. ایران تا هنوز هم به تقاضاهای شورای امنیت ملل متحد مبنی بر پاسخگویی کامل از برنامه سری سلاح اتمی خود رسیدگی نکرده است. بسیاری در جامعه بین‌المللی نگرانند که ایران ممکن یک بار دیگر پس از رفع تعزیرات به ویژه پس از ختم میعاد توافقنامه به فعالیت غنی‌سازی و تلاش برای ساختن بم اتمی آغاز کند. اما کارشناسان چون گلکسی دنوپورت از انجمن کنترل سلاح در واشنگتن میگوید که پیمان در حال ظهور بازرسی های گسترده را احتوا خواهد کرد تا این اطمینان ایجاد شود که در دراز مدت ایران به فعالیت های هسته‌ای خود نپردازد.
فکر میکنم مهم است یادآوری کنم که برخی از برنامه های نظارت و تثبیت در یک توافقنامه دائمی خواهد بود.
دنوپورت علاوه میکند که به عنوان بخشی از توافقنامه انتظار میرود ایران پروتکل اضافی پیمان منع گسترش سلاح اتمی را تصویب کند.
تصویب آن پروتکل به جامعه جهانی دسترسی بسا گسترده تر به تسهیلات اتمی و همچنان ساحات سیری و اعلام ناشده ایران خواهد داد. بر اساس پروتکل بازرس ها ساحات را که فکر می کنند در آنجا فعالیت های غیر قانونی هسته‌ای جریان دارد دقیق و نظارت کرده می توانند. هر گونه انحراف می تواند به زودی تشخیص داده شود.
منتقدین مذاکرات هسته‌ای به ویژه در ایران و کنگره ایالات متحده بدون در نظر داشت هر توافقی که صورت گیرد تلاش می‌ورزند روند مذاکرات را پیش از ختم آن در ماه جون از بین ببرند. اما حمایت کنندگان این مذاکرات هشدار می‌دهند که بدیل مذاکرات برگشت به تقابل میان ایران و غرب بوده و ممکن به دستیابی تهران به بم اتمی بیانجامد. خب شنونده های گرامی، شما این گزارش شنیدین و آنچنانی که در لابلای برنامه گفتیم نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدا امریکا را از لوزان سوئیس با خود داریم. خانم پور ابراهیم سلام و خدمت شما، روزتان بخیر. تازه ترین پیشرفت ها در جریان مذاکرات از چه قرار است؟
بله، من هم به شما سلام میکنم و باید بگم که اینجا گفتگوها یک روز بعد از تمدیدش، یعنی در هفتمین روز از مذاکرات بین ایران و هیئت‌های اروپایی و همینطور امریکایی در جریان هست و گفتگوهای داخلی در حال حاضر در حال برقراری بین وزرای خارجه کشورهای در واقع ایران، آمریکا و همینطور بریتانیا، آلمان که در اینجا حضور دارن و البته همونطور که میدونید وزرای خارجه فرانسه، روسیه و چین اینجا رو ترک کردن. به هر حال طرفین دارن تمام تلاششون رو میکنن تا در این ساعت‌های باقی مونده، در این زمانی که به خودشون دادن، بر روی اختلاف‌هایی که داشتن تمرکز کنن و اونها رو کمتر کنن. اختلاف‌هایی که به نظر میرسد روزهای گذشته کمتر شده و به همین دلیل طرفین فکر کردن که در این زمان باقی مونده میتونن این اختلاف‌ها رو کمتر کنن تا به یک چارچوب توافق جامع برسن.
نیلوفر جان، آیا از اختلافاتی که عراقچی آقای عباس عراقچی یادآوری کرده در بخش تسهیل تظاهرات بر ایران و همچنان تحقیقات و پیشرفت غنی‌سازی یورانیم، آیا کدام کاهش دری ایجاد شده براتون روشن شده که تا چی اندازه این اختلافات کم شده، یکی که همونطور پا بر جاست و صرف ازش نام برده میشه؟
یکی از موضوعاتی که میشه بهش تاکید کرد در مورد صحبت‌های آقای عراقچی اینه که تا قبل از این ایران معتقد بود که تحریم‌ها اگر باید برداشته بشه تمام تحریم‌ها خواهد بود، هرچند که جدول زمانی براش ارائه نداده بود که به چه شکل می‌خواد این تحریم‌ها برداشته بشه، اما خواهان این بود که تمام تحریم‌ها به خصوص تحریم‌های شورای امنیت هم برطرف بشه. ولی در صحبت‌های امروز آقای عراقچی اشاره کرد به اینکه ایران خواستار اینه که در وهله اول تحریم‌های اقتصادی در واقع برداشته بشه، تحریم های مثل مالی، بانکی و نفتی، چیزی که به ایران اجازه خواهد داد در همون سالهای اول توافق، یعنی گام اول وقتی ازش صحبت میکنن، در قبال در واقع شفاف سازی برنامه و تعلیق یه بخش از برنامه اتمیش کمک بکنه به اینکه به اقتصاد ایران کمک بکنه، یعنی ایران بتونه معاملات تجاری رو از سر بگیره، سرمایه گذاری رو داشته باشه و بتونه پول به کشور بیشتر وارد کنه. این نکته ایه که یک نکته مثبت خوانده میشه، یعنی به نظر میرسه که ایران و غرب در این مورد وازهشون نزدیکتر شده. آقای عراقچی گفته بعد از اون میتونن روی چارچوب کار بکنن برای اینکه بقیه تحریم ها برداشته بشه، ولی به نظر میرسه همچنان بر روی فعالیت سانتریفیوژ های نسل جدید برای تحقیق و توسعه طرفین اختلاف نظر دارن.
یک سوالی که میخواستم در آخر بپرسم اینه که شما از سه کشور نام بردن که جریان مذاکرات ترک کردن، این فضا را چقدر مخشوش ساخته امی فضای مذاکرات؟ یکی وای که آیا شما در بین جوانب مذاکره کننده یک نگرانی از عدم دسترسی به یک توافق هم احساس میکنن؟
این سه کشوری که اینجا ترک کردن، به عنوان مثال وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده که اگر لازم باشه به لوزان برخواهد گشت. معاونان وزرای خارجه روسیه، فرانسه و چین در این مذاکرات به طور مستمر حضور دارن و در واقع نقش وزرا رو ایفا میکنن و جدیدترین اتفاقات رو بهشون خبر میدن، در حالی که به نظر نمیرسه که تاثیر چندانی در مذاکرات گذاشته باشه خروج این وزرای خارجه. و نکته دوم که اشاره کردین در مورد اینکه نگرانی ها، به هر حال زمان زیاد طرفین صرف کردن، چه در ایران به خصوص و چه در امریکا، انتقادات زیادی به این مذاکره کننده ها بوده برای اینکه دارن گفتگوها رو پیش میبرند، تندروهای در ایران و همینطور از طرف کنگره آمریکا فشارهایی که وجود داشته، طرفین زمان زیادی رو صرف کردن و اگر دست خالی از اینجا بیرون برن نمیتونن مذاکرات رو ادامه بدن، برای همینه که دارن تا تمام توی ساعت‌های باقی مونده تلاش میکنن که با این بیانیه مشترک بتونن دفاع بکنن از ادامه مذاکرات تا پایان ژوئن یا در واقع دهم تیر ماه.
بله، تشکر. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از لوزان سوئیس در مورد تازه‌ترین انکشافات از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غرب صحبت میکرد.
خلاصه خبرها، مسئولین محلی در ولایت سرپل میگویند که صبح امروز 11 باشنده ولسوالی بلخاب از سوی افراد گروه طالبان ربوده شدند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه 16 نامزد وزیر را برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. یک حمله انتحاری در ولایت هرات دو غیر نظامی را زخمی نمود. جاری شدن سیلاب در ولایت سرپل جان یک زن را گرفت و ده ها جریب زمین زراعتی را تخریب کرد. و عملیات نیروهای عراقی برای